Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اگه زیاد تو لاک خودتون هستید، جوری که بهتون میگن گوشه‌گیر، منزوی، اگه سکوت براتون لذت بخشتر از حرف زدنه یا مطالعه کردن و به مهمونی رفتن ترجیح میدید، اگه آروم و خجالتی هستید و از کشمکش و دعوا متنفرید، این کتاب برای شماست. به نام خدا و سلام، شما به اپیزود 42 از پادکست کتاب جیبی گوش میدید که در شهریور ماه 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی برای شما خلاصه کتابی رو که خوندم تعریف میکنم. کتاب این هفته عنوانش هست قدرت سکوت، نوشته خانم سوزان کین. بدون فوت وقت بریم سراغ حرفای نویسنده و ببینیم درباره سکوت و قدرت اون به ما چی میخواد بگه. مونتگومری، آلاباما، اول دسامبر سال 1955. اوایل عصر یه اتوبوس عمومی تو ایستگاه توقف میکنه و یه خانم 40 ساله سوار میشه. پاش ورم کرده، شونه‌هاش از شدت کار درد میکنه. میره ردیف اول از بخش سیاه‌پوستا میشینه تا اینکه راننده بهش دستور میده که جاشو به یه مسافر سفید پوست بده. زن فقط یه کلمه به زبون میاره که به یکی از مهمترین جرقه‌های اعتراض به حقوق مدنی تو قرن 20 تبدیل میشه. کلمه‌ای که به آمریکا کمک می‌کنه به موجودیت بهتری از خودش دست پیدا کنه. نه. راننده تهدیدش می‌کنه که میگم دستگیرت کنن. روزا پارکس آروم و بی‌اعتنا میگه که همین کارو بکن. یه افسر پلیس سر میرسه، از پارکس سوال می‌کنه که چرا عجب بلند نمی‌شی؟ اونم راحت جواب میده که چرا همه شما به ما زور میگید؟ پلیس میگه من نمی‌دونم، اما قانون قانونه، شما بازداشتید. عصر روز محاکمه این زن و محکومیتش به خاطر رفتار آشوبگرانه، انجمن بهبود ارتباط مونتگومری تو کلیسای باپتیست که تو فقیرترین بخش شهر هست تجمع میکنن. 5000 نفر برای حمایت از عمل شجاعانه پارکس گرد هم میان. اونا به صورت فشرده تو کلیسا جمع میشن تا اینکه دیگه تمام نیمکتا پر میشه. بقیه شرکت کننده ها بیرون از کلیسا منتظر میمونن و از بلنگوها گوش میدن. مارتین لوتر کینگ جونیور برای جمع سخنرانی میکنه. شجاعت پارکس رو تحسین میکنه. پارکس هم بدون اینکه چیزی بگه بلند میشه و وای میسته. همین ایستادنش کافیه تا جمعیت به هیجان بیاد. انجمن تحریم اتوبوس تو سطح شهر رو شروع میکنه که 381 روز طول میکشه. مردم حاضر میشن برای رفتن به محل کارشون مایلها پیاده روی کنن، اما سوار اتوبوس نشن. اتوبوس های مونتگومری رو تحریم کردن. اونا مسیر تاریخ آمریکا رو تغییر میدن با این کار. خانم سوزان کین نویسنده این کتاب میگه من همیشه روزا پارکس رو تو ذهنم یه زن قد بلند و جسور تصور میکردم. یه کسی که راحت تونست جلو مسافرهای عصبانی اتوبوس وایسته. اما بعدها فهمیدم که نه، اون یه فرد کوتاه قد، ملایم، دلنشین، محجوب و خجالتی بوده، اما با دل شیر. چطوری میشه هم خجالتی بود هم شجاع؟ کتاب با این سوال شروع میشه و نویسنده به این سوال طی مطالب کتاب مفصل جواب میده که توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونید، مخصوصا اگر درونگرا هستید و یا به تیپ شخصیتی درونگرا علاقمند هستید. اما خلاصه جواب نویسنده که چطور میشه هم خجالتی و آروم بود هم دل شیر داشت و شجاع بود اینه که میگه ببینید، برخلاف تصور اکثر ماها، آدمای آروم یا آدمای خجالتی اصلاً اون چیزی که نشون میدن نیستن و میتونن تو مواقع حساس و مهم شجاعانه ترین عکس العمل رو از خودشون نشون بدن، اما با روش خاص خودشون که همه رو شگفت زده میکنه، مثل همین کاری که روزا پارکس انجام داد. اسم این تیپ آدم ها درونگراست. خانم سوزان کین که میگه من خودم هم از زمره درونگراها هستم و از سال 2005 تا 2012 7 سال رو این کتاب کار کردم و در واقع تمام عمرم رو به نوعی درباره این کتاب و موضوعش فکر کردم و نوشتم و این کتاب در اومد، تو این کتاب میره سراغ آمارها تو کشور آمریکا درباره درونگرایی. میگه که آمارا تو آمریکا خیلی در این باره عجیبه. میگه شما فکر میکنید آمار درونگرایی توی یک کشوری مثل آمریکا چقدره؟ آمارا نشون میده 1/3 تا نصف آمریکایی‌ها، یعنی حداقل از هر 3 نفر یا 2 نفر یه نفر درونگراان. و اگرم از این آمار تعجب میکنید، باید بهتون بگم که احتمالاً به خاطر اینه که بسیاری از آدما وانمود میکنن که برونگرا هستن در صورتی که نیستن. حالا چرا تظاهر میکنن برونگراان؟ نکته اساسی بحث تو اینه، چون دائما به ما میگن که برای عالی بودن باید جسور باشی، برای خوشحال بودن باید اجتماعی باشی، یعنی دائما به طبل برونگرایی جامعه داره میکوبه. اعتقاد نویسنده اینه که متاسفانه تو جامعه آمریکا ارزش‌های انسان‌ها شده برونگرایی، یعنی جامعه ایدئال جامعه برونگراست. حالا این برونگرا کیا هستن؟ چه تیپ آدمایین؟ برونگرا ترجیح میدن بیشتر عمل کنن تا بیشتر فکر کنن، بیشتر ریسک کنن تا بخوان این که محافظه کار باشن، سعی میکنن مطمئن رفتار کنن تا با شک و تردید تصمیم گیری بکنن. تصمیماتشون هم تصمیمات خیلی سریعه، ولو اینکه توش ریسک وجود داشته باشه. خوبم از عهده کارهای تیمی، فعالیت‌های گروهی برمیان و در مجموع آدمای اجتماعی و بجوشی هستن. ما معمولا فکر میکنیم که به هر دو نوع شخصیت تو جامعه داره بها داده میشه، قاعدتا هم باید اینجوری باشه دیگه. اما جامعه رو وقتی نگاه میکنی میبینی نه، اینجوری نیست. جامعه انگار فقط یه تیپ رو میشناسه که ایدئاله، اونم برونگراست. این باعث شد که نویسنده این کتاب بره سراغ نوشتن کتاب قدرت سکوت و بگه که چرا باید درونگراها تو جامعه اینجوری بهشون نگاه بشه، چرا باید تیپ شخصیتی درجه 2 محسوب بشه درونگرایی، چرا درونگرا تو برونگرا مثل زنها در بین مردها باید زندگی بکنن، چرا درونگراها عملا باید دست کم گرفته بشن. ولی متاسفانه میبینیم اینجوری هست، بخوایم یا نخوایم اینه. واقعیت موجود اینه که تیپ ایدئال الان اینه که پرحرفتر باشی، باهوشتر باشی، زیباتر باشی، جالبتر باشی. تحقیقات اینو نشون داده که آدمای اینجوری آدمای به ظاهر موفق‌ترین، ایدئال‌ترن. اما نکته تو اینه، خیلی از عظیم‌ترین ایده‌ها، آثار هنری، اختراعاتی که میشه از نظریه تکامل تدریجی داروین گرفته تا گلهای آفتابگردون ونگوک، از کامپیوترهای شخصی بگیرید تا بیای دستاوردهای علمی نگاه میکنید، خیلی از این دستاوردها کار آدمای آروم و متفکره، آدمایی که تونستن با دنیای درونشون ارتباط برقرار کنن، هماهنگ بشن و به گنجهای درونشون دست پیدا کنن. اینا همون درونگراها هستن که دنیا رو متحول کردن. کلن این کتاب اندر ستایش درونگراهاست دیگه. بالاخره میخواد بگه که درونگراها چیزی از برونگراها کم ندارن. اگر میگی این آدم آروم، خجالتی، گوشه‌گیر، منزوی، خودشو میگیره، اینا هیچ کدوم دلیل بر بد بودن این آدم و تیپ شخصیتیش نیست، بلکه خیلی جاها ارجحیت همین تیپ شخصیتی داره. خلاصه بدون درونگراها معتقد نویسنده دنیا اصلا یه سری از چیزها رو نداشت. نظریه‌های علمی مثل نظریه جاذبه، نظریه نسبیت، یه سری چیزها مثل گوگل، یه سری داستانا مثل هری پاتر، اینا رو نداشت. این کار درونگراهاست. حتی تو حوزه‌های اقتصاد، سیاست، پیشرفت‌های علمی، عظیم‌ترین پیشرفت‌ها به دست همین درونگراها انجام شده. چهره‌هایی هم که از درونگراها بیرون اومده، مثل روزولت، وارن بافت، گاندی، همین روزا پارکس، همه اینا درونگرا بودن. اما متأسفانه هنوزم این که برونگرایی ایدئال هست از ذهن آدما پاک نشده. معلما رو نگاه می‌کنی، میگه دانش آموز ایدئال دانش آموز برونگراست. سازمان‌ها رو نگاه می‌کنی، دنبال آدمایی هستن که برونگرا باشن استخدامشون کنن. خانواده رو نگاه می‌کنی، پدر مادر از این که بچهش کمروه، آرومه، ساکته، گوشه‌گیره، ناراحتن. برای چی تو لاک خودت دفتی؟ چقدر فکر میکنی؟ چقدر تو خودت هستی؟ این تیپ شخصیتیشه، ولش کن. اما آب پاکی رو نویسنده اونجایی رو دست ما میریزه، میگه اگر شما هم جزو آدمهای درونگرا هستید، یه اسم دیگه هم برازنده شما هست، یه صفت دیگه، یه لقب دیگه. آدمای درونگرا آدمای متفکری هستند، آدمای اندیشمندی هستند. پس شما هم اگه تو دسته درونگرا هستید، نه فقط اینکه خجالت نباید بکشید، بلکه باید به خودتون ببالید، به خودتون افتخار کنید. حالا بریم یه اشاره‌ای بکنیم به این که درونگراها چه شخصیتی دارن، چه ویژگی‌هایی دارن و برونگراها چه ویژگی‌هایی دارن. در این باره یه خورده بیشتر با هم صحبت کنیم. کتاب در عین اینکه نمیخواد وارد تعریف‌های پیچیده بشه، فقط یه اشاره‌ای می‌کنه به تعریف درونگرایی و برونگرایی و جنبندی رو ارائه میده از روانشناسای امروزی. میگه امروزه بر سر این چند تا نکته توافق دارن که درونگراها برای اینکه احساس رضایت بیشتری داشته باشن به چی نیاز دارن، درونگراها رو چی راضی می‌کنه. درونگراها زیاد نیاز به محرک ندارن، یعنی نیاز نیست برای اینکه شاد و راضی باشن خیلی اهرمای بیرونی و تحریک کننده براشون وجود داشته باشه. همین که بشینن چایشون رو بنوشن با یه دوست صمیمی، با یه رفیق قدیمی، این که بشینن جدول کلمات متقاطع حل کنن، کتابشون رو بخونن، همین براشون ایدئاله، خوبه، راضیشون میکنه. اما برعکس برونگرا از محرک بیرونی لذت میبرن، یعنی باید تحریک بشن تا به هیجان بیان. مثلا چی؟ با آدمایی ملاقات کنن که آدمای جدیدین، شخصیت‌های جدید، شخصیت‌های ویژه. برن اسکی کنن مثلا رو شیبای لغزنده، صدای موسیقیشون رو حسابی ببرن بالا. پس محرک بیرونی برای برونگراها خیلی مهمه، اما برای درونگراها نه. به علاوه این که یادمون باشه شخصیت‌های ما، چه برونگرا چه درونگرا، سبک‌های اجتماعی ما رو شکل میده. مثلا درونگراهان تیپ شخصیتی که دارن باعث میشه سبکی رو که برای زندگی انتخاب بکنن مختص خودشون باشه. خب قاعدتا باید همینجور باشه دیگه. خروجی شخصیتشون میشه این که مثلا از یه مهمونی یا جلسه کاری لذت میبرن، اما زود خسته میشن، دلشونو میزنه، میخوان برن خونه بشینن با لباس راحت تلویزیونشونو ببینن، کتابشونو بخونن، نوشیدنیشونو بنوشن، یا اینکه ترجیح میدن انرژیشونو صرف دوستای صمیمی کنن، بیشتر با اینا گپ و گفتمان داشته باشن تا اینکه بخوان تو جمع باشن، با همکارشون، با خانوادهشون وقت بگذرونن، تا اینکه بخوان خیلی وارد فضاهای شلوغ و مهمونی‌ها و جلسه‌های اونچنانی داشته باشن. بیشتر از اینکه حرف بزنن دوست دارن شنونده باشن، دنبال کشمکش نیستن، دنبال دعوا نیستن. گفتگوی سطحی رو دوست ندارن، ولی گفتگوهای عمیق، بحث‌های پیچیده علمی رو ازش استقبال می‌کنن. اما برعکس برونگراها، برونگراها تیپ شخصیتیشون باعث میشه سبک زندگیشون هم اینجوری باشه که توی مهمونی شام که میرن نشاط دست ایناست، یعنی جلسه گردون اینا هستن. لطیفه تعریف میکنن، هم میخندن هم میخندونن، اعتماد به نفسشون بالاست، یه حالت سلطه‌گری و رهبری هم در خودشون احساس میکنن و اصلا نیاز دارن تو جمع باشن، یعنی تو جمع نباشن اینا میمیرن. با صدای بلند فکر میکنن، یعنی هرچی فکر میکنه به زبون میاره و دیگران متوجه میشن تو ذهنش چی میگذره. صحبت کردن رو به گوش دادن ترجیح میدن، دوست داره بیشتر سخنرانی بکنه، حرف بزنه. حرف کم نمیارن و معمولا یه چیزایی رو میگن که بعدن پشیمون میشن، میگن ای کاش اینو مثلا تو جمع نمیگفتم. دنبال کشمکش و دعوا هست و باهاش احساس راحتی میکنه. از این که بخواد تنها باشه ناراضیه، یعنی حاضر کشمکش دعوا باشه ولی تنها تو خونه نباشه. برونگرها اینجوری هستن. پس تیپ شخصیتی آدم ها رو سبک زندگیشون تأثیرگذار هست. اما وصله هایی هم به درونگرها میچسبونن که به نظر نویسنده هیچ کدومش درست نیست. یکی از مهمترین وصله هایی که به درونگرها میزنن اینه که منزوی هن، گوشه گیرن، مردم گریزن، تو خودشونن، یا اینکه کمرو هستن، در صورتی که اصلا هیچ کدوم از اینا نیست.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
هر کدوم از اینا تعریفش با درونگرایی متفاوته. معلوم میشه ما اصلا درونگرایی و درونگراها رو نشناختیم. برای اینکه بشناسیم ما درونگرا هستیم یا برونگرا، خانم سوزانکین یه ارزیابی ارائه میده. 20 تا سوال خیلی خیلی آسون. از این 20 تا سوال هر چقدر بیشتر درست جواب بدید، یعنی تیپ شما به درونگرایی نزدیک‌تره. که من خودم هم این تست رو انجام دادم و جوابش هم برای خودم خیلی جالب بود. اگر دوست داشتید این کتاب رو ببینید، این ارزیابی 20 سوالی رو هم جواب بدید، حداقل برای خودتون یه قدری روشن میشه که درونگرایید یا برونگرا. خب حالا این سوال هم مطرح کنیم که آیا ما درونگرا و برونگرای مطلق داریم؟ جواب ایشون اینه که خیر. از قول یونگ روانشناس نقل میکنه که ما چیزی به نام درونگرایی محض و برونگرایی محض نداریم. اینا همش نسبیه. یعنی یک کسی ممکنه یه مقدار برونگرا یه مقدار درونگرا باشه و بالعکس. بعد از این مقدمه نویسنده میره سراغ این سوال که چی شد اصلا درونگرایی در جامعه به صورت یک ناهنجاری یا ضد ارزش و غیر ایدئال به حساب اومد. جواب ایشون اینه که میگه فرهنگ عوض شد. در مورد آمریکا داره صحبت میکنه. میگه فرهنگ از منش رفت رو شخصیت. قبلا آدما به منش توجه میکردند که درونی به اصطلاح هست، بعدن به شخصیت توجه کردند که به نوعی بروز و ظهور بیرونی بیشتر داره، یعنی به ظاهرشون بیشتر توجه کردند. توی منجلابی هم به این وسیله افتادن که به تعبیر نویسنده از این منجلاب به راحتی نمیشه حالا خلاص شد. حالا این فرهنگ مبتنی بر منش یعنی چی؟ یعنی ایدئال قبلا این بود که شما آدم منظمی باشید، جدی باشید، شریف باشید، رو رفتارهای شخصیتون خیلی متمرکز باشید، بیشتر از رفتارهای اجتماعی. و اصلا تا قرن 18 تو زبان انگلیسی اصلا حرفی از شخصیت نبود، حرف همش از منش بود. بعدن ایده داشتن شخصیت خوب تو قرن 20 مطرح شد. وقتی شخصیت محور شد، ایدئال شد، کم کم آمریکایی‌ها قبول کردند که اسیر کسایی بشن که جسورن، سرگرم کنندن. تبدیل شد هر آمریکایی به نوعی به یه بازیگر. خب چی باعث این تحول فرهنگی از منش به شخصیت شد؟ آمریکای صنعتی. قرن 20 که اومد یه طوفان تمام عیار راه انداخت تو آمریکا، از کسب و کار و شهرسازی و مهاجرت به شهرها و همین مهاجرت به شهرها رو آمارشو نویسنده بیان میکنه، خیلی جالبه. میگه سال 1790 فقط 3% از آمریکایی‌ها تو شهر رو زندگی میکردن، اما سال 1920 بیشتر از 1/3 جمعیت کشور شد شهرنشین. خب عواقب این اتفاق چیه؟ شهرنشینی چی به همراه داره؟ مردم آمریکا به خودشون اومدن، دیدن دیگه نه با همسایه‌ها در ارتباطن، همش غریبه میبینن، با غریبه ها کار میکنن، با غریبه ها حرف میزنن. به جای شهروندی شد کارمندی. خب حالا چجوری باید با اینا رابطه برقرار کنن؟ رابطه خانوادگی، تأثیر اجتماعی، همه اینا شد معضل دیگه. پاسخ آمریکاییام به این که آقا چرا باید فرهنگ به این سمت و سو بره این بود که باید همه تبدیل بشن به یه فروشنده، هم خودشونو بتونن بفروشن، عرضه کنن، غالب کنن به دیگران، هم جنسایی که تو سازمانها و فروشگاهها و اینها دارن. ممکنه این حرف نویسنده خیلی عجیب باشه، شاید هم ممکنه شما باش زاویه داشته باشید، اما ایشون با استدلالایی که میاره این نظریه رو یه خورده محکم‌تر میکنه. میگه که ما چجوری میتونیم دقیق‌تر این اتفاق و این تغییر و این زلزله رو تو جامعه فرهنگی آمریکا ببینیم؟ جوابش اینه که یه لنز قوی من بهتون میدم. این لنز به شما میگه چجوری مردم از منش رفتن رو شخصیت. میگه شاید باورتون نشه، یکی از چیزهایی که باعث این تغییر فرهنگ شد روش خودیاری بود، که خیلی کلمه معروفی هم الان هست، خیلی هم سر زبونه، خیلی هم دربارش داره صحبت میشه، چه تو آمریکا، چه تو کشورهای دیگه، حتی تو ایران، که به نوعی بنیانگذارش هم میگه آقای دیل کارنگی بود. یه نقش چشمگیری تو این ماجرا داشت. شما به کتابای خودیاری هم وقتی نگاه میکنید میبینید این حرف نویسنده درسته. اصلا کتابای روانشناسی تو آمریکایی‌ها یه جایگاه ویژه و خاصی داشته و داره. خود زندگی این آقا هم جالبه که از یه بچه مزرعه تبدیل میشه به یه فروشنده، بعد تبدیل میشه به یه سخنران، یعنی همون نماد تبدیل منش به شخصیت. یعنی خود این آدم از یه آدم درونگرا تبدیل میشه به یه آدم برونگرا. شاید همین نگاه خودیارانه به جامعه آمریکا بهترین راه برای ارزیابی این فرهنگه، که به سر این فرهنگ قرن 20 و 21 چی اومد؟ به وسیله همین برگزاری کارگاه‌های خودیاری. الان بیشتر از یه قرن از اولین کارگاه سخنرانی که دیل کارنگی برگزار کرد میگذره، اما شما نگاه میکنید همچنان حرفاش سر زبون است. کتابایی که فروخته مثل آیین دوستیابی و راه نفوذ در دیگران که معروف ترین اثرش هست، تو قفسه های کتابای ما، تو قفسه های کتاب فرودگاه ها، تو کتاب فروشی ها، تو کتابای پرفروش کسب و کار، این کتاب رو شما پیدا میکنید. پر این کتاب از فصلایی که با عنوانهای اینجوری تزیین شده: چگونه کاری کنید که مردم از انجام خواسته شما خوشنود بشن؟ چگونه کاری کنید که مردم ما رو دوست داشته باشن؟ خب این فرهنگ رو تغییر داد، نگاه مردم رو عوض کرد. این کتابا سال 1920، کتابایی که در زمینه خودیاری نوشته شد، تمرکز مردم رو از فضیلت درونی بردن به جذابیت‌های بیرونی. شما وقتی توصیه‌های قرن 19 رو نگاه می‌کنید می‌بینید که همش روی صفات اخلاقی تأکید داشتن، مثل شهروندی، وظیفه‌شناسی، افتخار آفرینی، ادب. بعد راهنمودهای قرن 20 رو نگاه می‌کنید تو کتاب‌ها و تو سخنرانی‌ها می‌بینید که تأکید به چه چیزایی داشتن؟ ویژگی‌هایی که بیشتر نگرانگامیزه. گیرا باش، خیره کننده باش، جذاب باش، حکم فرما باش، نیرومند باش، پر انرژی باش. به همین خاطره که تو دهه های 1920 و 1930 آمریکایی‌ها شیفته ستاره‌های فیلم میشن، چون نماد شخصیت ایدئال ستاره‌های فیلم‌ها رو میدونستن. سوپر استارها میشن چشم و چراغ مردم. دنده کمکی این تغییر فرهنگ چی بود؟ در کنار کتاب‌های خودیاری، صنعت تبلیغات آمریکا. تبلیغات آمریکایی‌ها چیکار کرد با مردم؟ تبدیلشون کرد به مشتری محصولات تبلیغاتی. برای اینکه میخوای زیبا جلوه کنی، برای اینکه میخوای با دل و جرأت حضور پیدا کنی تو اجتماع، برای اینکه ترس اجتماعی و استراب دست بین بره، بیا سراغ محصولات ما. حالا چه محصولاتی، چه ارتباطی با این موضوعات که گفتیم داره؟ هیچی. خمیر ریش ویلیامز، مسواک دکتر وست، صابونا و پودرای لباسشویی لوکس برای آقایون و برای خانم ها. این محصولات باعث میشه که شما دوست داشتنی تر به نظر بیاید، جذاب تر به نظر بیاید. در صورتی که تو فرهنگ منش محور میگفت که زن اگه صداش خیلی بلند باشه یا تماس چشمی نامناسب با بیگانه ها داشته باشه، باید احساس شرم بکنه. یعنی اینها رو ناهنجاری میدونستن تو اجتماع. رفتار سرد اگر از زن سر میزد، مرد آرزوش بود با این زن ازدواج کنه. اما شما نگاه میکنید وقتی فرهنگ شد شخصیت محور، تمام این ارزش‌ها تو زنا و مردا یا اکثرشون اصلا افول کرد. کار به جایی رسید که حتی تو دانشگاه ها این فرهنگ نفوذ پیدا کرد. رئیسای دانشگاه ها دنبال استثنایی ترین داوطلبا بودن. کیا بودن اونا؟ برونگراها. اکثر دانشگاه ها و مسئولین پذیرش دانشگاه ها دنبال آدمای جمع‌گرا بودن، دنبال آدمای جذاب بودن. میگفتن دانشجوی ایدئال همچون دانشجوییه که تیپش تیپ شخصیت فروشنده باشه، یعنی بتونه هم خودش هم محصولی که داره رو ارائه بکنه، مخصوصا تو دانشکده‌های کسب و کار. دانشگاه‌ها دنبال این که تیپ شخصیتی محقق، متفکر تربیت کنن کمتر افتادن، بیشتر دنبال این شدن که تیپای نمایشی و شومن تربیت بکنن. کار به جایی میرسه که سال 1955 یه شرکت دارویی یه داروی ضد اضطراب تولید میکنه به نام میلتون. با این کار میخواد چی رو ثابت کنه؟ ثابت کنه که اضطراب محصول طبیعی همچون جامعه‌ایه. جالبم اینه که این دارو بلافاصله به دارویی تبدیل میشه که سریع‌تر از هر داروی دیگه تو تاریخ آمریکا فروش میره. یعنی به این دارو هم نگاه تجاری میشه. سال 1956 از هر 20 آمریکایی یه نفر این دارو رو امتحان کرده بوده. سال 1960 یه سوم از تمام نسخه‌هایی که پزشکای ایالات متحده صادر می‌کردن داروی میلتون یا داروی مشابهش توش بود. آگهی‌های تبلیغاتی این دارو هم جالب بوده. می‌گفته اضطراب و تنش روال عادی دوران است. اینا شعارشون این بود. خب تو این فرایند تغییر فرهنگ آیا وراثت هم تأثیر داشته؟ با کمال تعجب نویسنده جوابش بله است. میگه ژنتیک هم تأثیر داشته. چجوری تأثیر داشته؟ میگه روانشناسا میگن این برونگرا شدن یه عامل وراثتی هم داره. شما نگاه کنید ببینید آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها مهاجرتشون و مهاجرت پذیریشون بیشتر از آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها هست. خب این رویکرد برونگراییشون و مهاجرت پذیر بودنشون نشون میده که برونگراییشون به دیگران هم سرایت میکنه، به بچه هاشون هم سرایت میکنه، به خانوادهشون هم سرایت میکنه و اینجوری منتقل میشه به اونها. پس میشه گفت برونگرایی یه مقدارش هم میتونه ژنتیک به این صورت باشه. و حتی محققا ثابت میکنن که جهانگردها اینا برونگراتر از کسایی هستن که دوست دارن تو خونه بمونن. کتاب از قول یه متفکر قرن 20 هم یه جمله‌ای رو بیان میکنه. میگه که اون متفکر میگه جالبه تو هیچ ملتی مثل ملت آمریکا درباره شخصیت حرف زده نشده و فریاد وا شخصیت‌ها به اصطلاح سر داده نشده، ولی متاسفانه خروجی کار این شده که به جای ساختن شخصیت یه آدمی رو ساختیم که بیشتر شبیه یه کارمند آژانس مسکن موفقه، بیشتر شبیه یه فروشنده است تا یه انسان. خروجی این جامعه چیه؟ خروجی این جامعه هم پرورش آدمهای خجالتی و کمرو هست. چون از یه طرف من میخوام خودم رو تو جامعه نشون بدم، عرضه کنم به جامعه، از یه طرف استراب و تنش میاد سراغ من، نتیجهش میشه کمرویی و خجالتی. آمارا میگه که شمار آمریکاییایی که خودشونو کمرو میدونن دهه 70 40%، اما دهه 90 میشه 50%. 10% آمارش افزایش پیدا میکنه و این اختلال استراب اجتماعی یا این کمرویی از هر 5 نفر آمریکایی یه نفر گرفتارشه و آزارش داره میده. حتی تو کتاب مقدس روانپزشکا تو زمینه اختلالات ذهنی یا همون DMS که دائم هم داره اطلاعاتش به روز میشه، شما نگاه میکنید میبینید ترس از صحبت کردن تو جمع یه آسیب به حساب میاد، یه بیماری محسوب میشه. در نهایت نویسنده از این تغییر فرهنگ از منش به شخصیت اظهار تأسف میکنه و میگه بدون اینکه بفهمیم تو طول مسیر چه چیزای مهمی رو قربونی کردیم به راهمون ادامه دادیم. چیزی که شنیدید اپیزود 42 از پادکست کتاب جیبی بود، خلاصه کتاب قدرت سکوت، با تشکر از کسایی که تو تهیه این اپیزود به من کمک میکنن، رضا بهمنی، محبوبه بابا مهدی. ممنون از شما که ما رو میشنوید و دنبال میکنید و به بقیه ما رو معرفی میکنید. روز روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.